ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بر هر چه گشادیم رخ خوب تو دیدیم، گوش بر هر چه نهادیم حدیث تو شنیدیم، لوح دل را که بر آن نقش و نگار دیگران بود پاک شستیم و بر آن صورت خوب تو کشیدیم. به نام خدا. حضور شما همراهان عزیز و گرامی سلام عرض می کنم و آرزوی سلامتی دارم برای همه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های بخش عصرگاهی و این امید رو داریم که تک تک شما هموطنان عزیز فرصت داشته باشید تا پایان، یعنی ساعت 22:10 شب، با ما همراه باشید. اگر مایل بودید با رادیو سلامت در ارتباط باشید، شماره پیامک 3102 در اختیار شما هست و خوشحال میشیم از طریق شماره تلفن 2265-2876 صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو بشنویم. امروز چهارشنبه 10 آذر ماه سال 1400 هست. در پخش رادیو سلامت تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار فرزاد شریفی و من رویا کاظمی گوینده این بخش با افتخار در خدمتتون هستیم تا ساعت 10 شب. اما فهرست و زمان پخش برنامه های بخش عصرگاهی: ساعت 14:05 با اولین برنامه در خدمت شما هستیم با نام با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ساعت 15 مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم به صورت زنده، کاری از گروه بهشت و تندرستی. 16:05 همراه میشیم با مسابقه هرم طلایی، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. 16:30 از گروه سلامت روان برنامه کودک من رو میشنویم. 17:05 با برنامه آرام جان به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت به افق تهران و 17:20 به وقت باران رو میشنویم. برنامه یسرینو از گروه خانواده تقدیم حضورتون میشه. ساعت 19 به اتفاق اخبار سلامت رو میشنویم. 19:15 یادداشت‌های روزانه من رو خواهیم داشت. 19:30 ایستگاه 102 تقدیم حضورتون میشه. روی خط خبر هم برنامه ایست که ساعت 20 میتونید اون رو بشنوید و با این برنامه همراه باشید، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. ساعت 21 هم مثل شبهای قبل میپردازیم به مسابقه سالم برانیم. 21:10 هم پذیرای کوچولوهای عزیز خواهیم بود با برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ در خدمتشون هستیم که این برنامه همکاریست از گروه خانواده رادیو سلامت. و 21:30 آخرین برنامه بخش عصرگاهی نمایش رادیویی هست که میدونم طرفداران زیادی داره. مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به بیماری ایدز موضوعی هست که در برنامه با هم حرف بزنیم به اون پرداخته میشه. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام. این با هم حرف بزنیم دیگری است که از رادیو محترم سلامت میشنوید. ساعت 14:06 دقیقه است. چه بخوایم چه نخوایم، لحظه های زندگی به سرعت میان و میرن، پس ای کاش که از لحظه هامون خوب استفاده کنیم، کنار هم باشیم، هم دل و همراه هم باشیم و گهگداری هم عمیقاً با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام این برنامه است، برنامه ای که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:05 تقدیم شما میشه. من دکتر پویان مقدم هستم و تا ساعت 14:50 میزبان شما. با هم حرف بزنیم برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. امروز میخوایم از یه موضوع دیگه با شما حرف بزنیم. شاید شما بدونید که امروز روز جهانی مبارزه با ایدز و ما میخوایم به همین مناسبت در مورد مسائل و مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به ایدز با شما صحبت کنیم. دوستان، به نظر شما وقتی فردی متوجه میشه که دچار بیماری ایدز چه حال و احوالی پیدا میکنه، چی بهش میگذره و چه احساساتی رو تجربه میکنه؟ طبعا وقتی فردی متوجه بیماری ایدز در خودش میشه، احساساتی مثل غم، اضطراب، ترس و حتی خشم به سراغش میاد. خب این احساسات هر کدوم به تنهایی میتونن سلامت روان بیمار رو تحت تأثیر قرار بدن، حالا چه برسه به وقتی که با هم از را برسن. اما تو این شرایط چه کار میشه کرد؟ آیا راهی برای بهتر شدن اوضاع و روبرو شدن با این مسائل روانشناختی هست؟ اگر دوست داشتید سوال، نظر و یا تجربتون رو با ما در میون بگذارید، شما شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و یا با شماره پیامک 30102 تماس بگیرید. برای روشن شدن این سوالا با هم حرف بزنیم. داشته
با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم رو میشنوید از گروه بهداشت درمان و رادیو سلامت. ساعت 14:09 است و من میزبان جناب آقای دکتر حافظ باجغلی روانپزشک هستم که هم اکنون خدمتشون سلام عرض ادب و خوش آمدید. آقای دکتر خوش آمدید.
منم خدمت شما آقای دکتر مقدم و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو محترم سلامت میدین تا امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در مورد موضوعی حرف بزنیم که طبعا برای عده قابل توجهی از افراد میتونه مشکل ساز باشه. قبل از اینکه این مقدار دقیق باشیم روی مسائل و مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به ایدز، با توجه به اینکه شما سابقه پزشکی هم دارید، فکر میکنم آقای دکتر خوب باشه از اینجا شروع کنیم که ببینیم ایدز از کجا شناخته شد، چجوری اومد، نگاه پزشکی و دنیای پزشکی در گذشته به ایدز چگونه بود و دنیایی که امروز در اون زندگی میکنیم، دنیای پزشکی امروز به ایدز چطور نگاه میکنه، اون ارزیابی میکنه و چطور اون رو کنترل درمان میکنه.
خب داشتن یه نگاه تاریخی به نظر من خیلی کمک کننده است برای دریافت و شناخت اتفاقی که از نظر فرهنگی اجتماعی توی دنیای امروز نسبت به این بیماری رخ میده. این بیماری دقیقاً 40 سال پیش، یعنی سال 1981، برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا شناخته شد و نکته‌ای که باعث میشه که تأثیر مخربی روی نگرش اجتماع بذاره این بود که اولین موردی که از این بیماری شناخته شد در همجنسگراها بود و اصلا در یک مجله مربوط به همجنسگرایی این بیماری برای اولین بار معرفی شد و بعد از اون در غیر از گروه همجنسگرایان در معتادان تزریقی و تا مدت‌ها این تفکر اشتباه وجود داشت که فقط توسط این دو روش هست که این بیماری منتقل میشه و بعدها متوجه شدن که یک بیماریه که در واقع جزء بیماری‌های انتقال دهنده از طریق خونه، به هر شیوه‌ای ممکنه که انتقال پیدا بکنه و این دید اجتماعی منفی نسبت به و انگامیز نسبت به این بیماری تغییر کرد. به هر حال یک بیماریه که سابقه 40 ساله داره و این ظن قوی وجود داره که از جامعه حیوانی هم به انسان منتقل شده. این در واقع بیماری حیوانزاد هست و از پریمات های آفریقا این اعتقاد وجود داره که به جامعه انسانی وارد شد.
پس استیگما و انگی که برای این بیماری همیشه در دنیا وجود داشته و جامعه به افرادی که دچار این مسئله میشن بد نگاه میکرده، سابقش برمیگرده به اینکه یک زمانی فکر میکردن فقط و صرفاً همجنسگراها دچار این میشن، اما امروز میدونیم که بیشترین راه انتقالش از چه شیوه هایی هست دکتر؟
خب خیلی بستگی داره به شرایط زمانه و اینا، ولی خب یک زمانی مثلا بیشترین راه انتقال، راه انتقال تزریق سرنگ مشترک بود که خب وقتی که این رو متوجه شدن و اقدامات پیشگیرانه خیلی جدی انجام شد دیگه این خیلی کمتر شد. الان راستش من دقیقا نمیدونم که بیشترین راه انتقال چیه، آیا راه انتقال انتقال جنسی هست یا سرنگ مشترک، چون بقیه ی روش ها خیلی با اقدامات پیشگیرانه، مثلا فرض کن یک زمانی انتقال خون یکی از راه های انتقال بود، ولی خب اینقدر الان دیگه غربالگری های جدی اتفاق میفته که اصلا این صفره، یا مثلا یک زمانی دندون پزشکی یا مثلا اقدامات پزشکی و درمانی مشکلات رو ایجاد میکرد، ولی الان اینقدر دیگه اقدامات پیشگیرانه جدی شده که این روش ها تقریبا صفر شده و بیشترین مسیر مشترکش خب حالا یه قسمتش که همون مادر به فرزنده که مادرانی که آلوده باشن و ندونن که آلودن میتونن که فرزندشون حالا هم از طریق زایمان طبیعی و هم از طریق شیردهی منتقل بکنن، ولی اون هم باز جزء نادر هاست. بیشترین آمار مربوط به همون انتقال از راه انتقال جنسی محافظت نشده و سرنگ مشترک.
چون اشاره کردید از به انتقال مادر به فرزند و اطلاعاتی حدودی دارم اینو از شما میپرسم که گویا امروز قابل مدیریت هست این که مادری که خودش مبتلا هست اگر تحت نظر باشه این انتقال صورت
بله اگر که تحت نظر باشه داروهای متناسب استفاده بکنه و زایمان هم سزارین حتما باید باشه، چون انتقال از طریق کانال زایمانی در زایمان طبیعی صورت.
ممنونم، چون اینو برای اون دسته از شنوندگانمون پرسیدم که اون بخش صحبت شما رو شنیدن، گفتم شاید نگرانی به وجود بیاد. عملا هر کدوم از ما آقای دکتر وقتی که احساس بکنیم بخشی از توانمندیمون رو، بخشی از توانایی‌های زیستیمون رو ممکنه برای همیشه از دست بدیم، احتمالاً دچار آسیب‌های روانشناختی متنوعی میشیم. حالا امروز می‌خوایم در مورد نوع خاصی از اون، یعنی ابتلا به ایدز صحبت بکنیم. به صورت کلی حالا جزئی‌تر جلوتر بازش خواهیم کرد. عملاً وقتی یک کسی متوجه میشه که مبتلا به بیماری ایدز هست، چه بر سر او میاد؟ یعنی لحاظ روانشناختی ما شاهد چه تغییرات و چه مسائلی در وست؟
خب اینجا من لازمه که اولا تصریح بکنم که بین بیماری ایدز و عفونت HIV تفاوت خیلی جدی وجود داره. بیماری ایدز در واقع به اون فرم نهایی و انتهای طیف گفته میشه که یک نفر دیگه سیستم ایمنیش به شدت آسیب دیده باشه و ممکنه که سالها بعد از ابتلا به HIV اتفاق افتاده باشه. در نتیجه کسی که HIV داره ایدز نداره، صرفا ابتلا به عامل بیماری زا پیدا کرد و چه بسا با درمانهایی بتونه که عمر طولانی داشته باشه، عمر مناسب داشته باشه، زندگی عادیش رو داشته باشه و درگیر عوارضی که بیماری ایدز ایجاد میکنه نشه. ما در واقع وقتی اسم ایدز رو میگیم یا در واقع اکوایرد ایمیون دیفیشنسی وایرس یا در واقع نقص ایمنی اکتسابی رو مطرح میکنیم که این نقص ایمنی به یک حد قابل توجه بالینی برسه و در واقع اصطلاحاً لنفوسیت های تی سی دی 4 مثبت به زیر 200 برسه که خیلی شدیده و ممکنه اصلا یک نفر در طول زندگیش سالیان سال اچ آی وی رو داشته باشه و اینقدر نقص ایمنیش، یعنی این تعداد سلول به زیر 200 نرسه. در نتیجه کسی که HIV مثبت میشه صرفاً فقط یک ویروسی وارد بدنش شده و هیچ علامت بیماری ممکن نداشته باشه. حالا سیر بیماری به این شکله که اول که ویروس وارد بدن میشه یه علائم شبیه آنفلانزا یا سرماخوردگی طبیعی اتفاق میفته که لود خیلی بالای ویروس ایجاد میشه، بعدش این علائم فروکش میکنه مثل یه سرماخوردگی عادی و یه مدت زمانی بعد طول میکشه که آنتیبادی ایجاد میشه و این ویروس به صورت نهفته در غدد لنفاوی به زندگی مسالمت آمیزش رو بدن ادامه میده و ممکنه که سالیان سال در همین وضعیت باشه و اتفاق خاصی نیفته. بنابراین کسی که آلوده به HIV میشه ابتلای به یک بیماری ناتوان کننده پیدا نکرد، صرفا یک ابتلاست که ممکنه که درمانهای خیلی خوبی هم براش اتفاق بیفته. یک زمانی این بیماری شناخته نشده بود، درمانی براش نبود، ما نمیتونستیم که سیرش رو پیش بینی بکنیم و ممکن بود که واقعا یک بیماری تبدیل شده به بیماری وحشتناک، ولی این رو باید قبول بکنیم که الان کسی که این ویروس رو بهش ابتلا پیدا میکنه با اون نگاه قبلی که یک بیماری کشنده وحشتناک خارج از کنترل ماست نیست، هرچند که به هر حال بیماریه که نیاز به توجهات خاص داره، ولی این ترس رو باید ازشون گرفت. بنابراین من امیدوارم که این یکی از دستاوردهای این گفتگو این باشه که شنوندگان فکر نکنن که کسی که مبتلا به HIV شده اولا مبتلا به ایدز، ایدز یک فرم شدید بیماریه، و غیر از این که فکر نکنن که مبتلا به یک بیماری خیلی عجیب و غریب شد. ولی از طرفی خب به هر حال من این دغدغه افرادی که مبتلا به این بیماری شدن رو میفهمم و میتونه که این اونها رو تبدیل بکنه، سوقشون بده به سمت یک اختلال انطباقی که این اختلال انطباقی یعنی چیزیه که ما در برابر هر استرس جدید ممکنه که سراغمون بیاد، یعنی که هر مواجهه با هر مشکلی که به صورت حاد ایجاد بشه، به یه نفر بگن تا برای بار اول بگن شما دیابت هم دارید، یه مدتی طول میکشه تا باش انطباق پیدا کنه
به
پذیرش برسه. و خب بیماری ایدز ببخشید عفونت HIV هم همینطور.
بسیار امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم میزبان جناب دکتر حافظ باجغلی روانپزشک هستیم و به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در مورد مسائل و مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به ایدز با شما صحبت میکنیم. اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای در مورد برنامه امروزمون دارید با شماره تلفن 22 65 28 76 تماس بگیرید و همینطور میتونید صفحه ما رو در فضای مجازی با آدرس با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم دنبال کنید و اونجا سوالات و نظراتتون رو بنویسید.
با هم حرف بزنیم.
چارده و 19 دقیقه است، ما رو همراهی میکنید روی موج اف ام 102 مگاهرتز رادیو سلامت. این برنامه با هم حرف بزنیم هست که شما میشنوید. من امروز میزبان جناب دکتر حافظ باجغلی روانپزشک هستم تا با هم دیگه در مورد مسائل و مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به ایدز به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز با شما حرف بزنیم. خب آقای دکتر اشاره کردید به اینکه عملا حدوداً 40 سالی هست میشه گفت دقیقا 40 سالی هست که بیماری ایدز رو داریم میشناسیم و بیشتر میشناسیم و عملاً یک انگی در گذشته بود. اشاره کردید به این که عملاً چه تفاوتی وجود داره بین HIV و عملاً ایدز که اون نوع پیشرفته یا این ویروس هست، و عملاً اشاره کردید به این که هر کدوم از ما وقتی که متوجه میشیم که یک مشکل بدنی عمیقی ممکنه داشته باشیم، دچار یک مشکل انطباقی میشیم، تا بتونیم اون رو از لحاظ روانی بپذیریم عملاً ممکنه برامون سخت باشه انکارش بکنیم یا هر چیز دیگری. این مقدار این رو برامون بیشتر باز بکنیم که وقتی کسی متوجه میشه دچار بیماری ایدز میشه، با چه مسائل درون روانی تو خودش مواجه میشه، و عملا بعدش بتونیم به این بپردازیم که عملا مسائل بیرونیش با جامعه چی میتونه باشه.
خب ببینید، ابتدایی ترین مکانیسم دفاعی ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه در مورد هر واقعیت تلخی انکار، یعنی ما این توانایی رو ذهنمون داره که ارگانترین و واضحترین واقعیت ها رو هم انکارش بکنیم، نادیده بگیریم، یعنی طوری برخورد کنیم که انگار اصلا وجود نداره. و هر چقدر که این مشکل شدیدتر و پیچیده‌تری باشه، این انکار جدی‌تری، و ما در واقع خیلی وقتا مشکلمون برای مدیریت بحران‌های جسمی و روانی نه به خاطر پیچیده بودن طبیعت اون بحرانه، بلکه به خاطر انکاریه که اون کسی که مبتلا به شده درگیرش میشه. این وقتی که کسی انکار بکنه و نخواد این مشکل رو بپذیره، طبیعتاً نمیتونه که راهکاری هم برای درمانش و مدیریتش داشته باشه. عفونت HIV یکی از این موارده که افراد رو دچار انکار میکنه. بخشی از این انکار به خاطر همون مکانیسم دفاعی ناخودآگاهی که ما در برابر هر مشکلی داریم، ولی بخشیش هم عوامل اجتماعی فرهنگی هستن که افراد رو به یک شکل ناخواسته‌ای اجبار میکنن و سوق میدن به سمت پنهانکاری. و هر چقدر که آگاهی اجتماعی از این بیماری کمتر باشه و این بیماری عجین باشه و مرتبط باشه با مسائل انگامیز و تفکرات و دانسته های اشتباه، باعث میشه که افرادی که مبتلا بهش میشن بیشتر برن به فاز انکار، و وقتی که انکار بکنن، اینجا ما با بیماری عفونی طرفیم. بیماری های عفونی وقتی که شما انکار بکنید، فقط خودتون نیستید که آسیب میبینید، بلکه جماعتی از انسانها رو هم در معرض خطر قرار میدید، به خاطر اینکه اونها رعایت نمیتونن بکنن، یعنی نمیدونن که
خبر ندارن.
در نتیجه یک بحث بسیار مهم و چالش برانگیز اخلاقی پیش میاد که وقتی که یک فرهنگی شفافیت نداشته باشه در مورد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اجتماعی، یک ضربه کاری به خود، اتفاقا خود شیوع بیشتر این بیماری میزنه، به خاطر اینکه کسانی که مبتلا بهش هستن درمان نمیشن و میتونن که افراد دیگه ای رو هم منتقل بکنن.
یه جورایی یعنی وقتی این انگ برجسته تر هست تو جامعه و این افراد به خاطر اون انگی که داره بهشون زده میشه و اطلاعات پایین جامعه، ناخودآگاه احساس طرد شدگی پیدا میکنن، عملا مجبور میشن به خاطر اینکه اون طرد شدگی رو تجربه نکنن، بیشتر پنهانکاری بکنن، چه از خودشون پنهانکاری بکنن به صورت انکار، چه از دیگران که همونطور که فهمیدین باعث شیوع بیشتر میشه.
البته ببینید، بحث انگ در مورد بیماری ها، حالا مخصوصا بیماری های روانی، ولی فرق نمیکنه، حتی بیماری های جسمی، بحث خیلی عجیبیه. یعنی آدم ها نسبت به بیماری هاشون خجالت میکشن، احساس شرم دارن، خیلی چیز عجیبی، یعنی در نگاه اول یه مقداری به نظر غیر منطقی میاد که خب مگه خودت مسبب، اصلا فرض کن یه نفر اصلا دیابت بگیره، یه نفر فشار خون بگیره، یه نفر دچار یه بیماری سرطانی بشه، نسبت به بیمار بودنش، علائمی که داره، کاهش وزن،
اصلا ما نسبت به نقص احساس شرم میکنیم،
دقیقاً، حتی نسبت به مثلا فقر، آدمای فقیر نسبت به فقرشون احساس خجالت میکنن، یا آدمایی که بیمارن نسبت به بیماری احساس خجالت میکنن، و این خجالت همراه با انگ، که خب این یکی از مسائل زیرساختارهای فرهنگی هر جامعه‌ای باید باشه که بتونه این آگاهی بخشی رو ایجاد بکنه، که آدم‌ها رو آماده بکنه برای شرایط بیماری، و اینکه تا اونجا که ممکنه پیشگیری بکنه از خجالت و شرمی که به صورت طبیعی ما ممکنه که در مواجهه با هر نقصی سراغمون بیاد. ولی HIV به خاطر همون پیشینه‌ای که من خدمتتون عرض کردم که در ابتدا در گروه‌های خاص اتفاق افتاد، و خب به هر حال یکی از راه‌هاش راه‌های انتقال جنسی هست، و راه انتقال جنسی هم به اشتباه معادل بی‌بندوباری جنسی تلقی میشه، این تفکر به صورت اشتباه ممکنه در ذهن آدم ایجاد بشه که پس اگر که کسی این بیماری رو گرفته آدم بی اخلاقیه، آدم بی بندوباریه یا چیزای شبیه به این، و این به صورت اضافه بر سازمان میاد و اون انگ رو بار اضافه ایجاد میکنه و انگ رو بیشتر میکنه. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در ارتباط با بیماری ایدز و فرم خفیف ترش همون عفونت HIV داریم، مسائل اتفاقا فردی نیست، مسائل اجتماعی و فرهنگیه که برنامه های شبیه همین برنامه‌ای که شما الان دارید انجام میدید و در سطح رسانه‌های مختلف اتفاق میفته، من این خوشبینی رو دارم که این آگاهی بخشی رو ایجاد بکنه و بتونه که آدم‌ها رو ببخشید، بتونه که انگ اجتماعی مرتبط با HIV رو کم بکنه و آدم‌ها آمادگی بیشتری برای درمان و پذیرش درمان داشته باشه.
از اینجا من تو یه جنبندی تو ذهنم میاد آیه دکتر باجوقلی، و اون اینه که اگر ما به عنوان انسان‌ها در کلیه جوامع به عنوان یک هدف بلند مدت خواستار این هستیم که بتونیم با کاهش میزان شیوع HIV روبرو بشیم، باید خودمون در فرهنگمون بازنگری بکنیم و برخوردمون رو با افرادی که دوچار این موضوع هستن اصلاح بکنیم که اونها این احساس شرم رو کمتر پیدا بکنن و بهتر بتونن با خودشون روبرو بشن، احساس بکنن جامعه اونها رو پس نمیزنه، یک جامعه حمایتی وجود داره که حالا انرژی روانی اینو داشته باشن که بخوان یه سرمایه گذاری رو درمان خودشون بکنن. بسیار خوب، ساعت 14:26 است. شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید از رادیو سلامت. من میزبان جناب آقای دکتر حافظ باجوقلی روانپزشک هستم تا با هم دیگه در مورد مسائل و مشکلات روانشناختی افراد مبتلا به ایدز با شما صحبت بکنیم. اگر سوال، نظر یا تجربه‌ای داشتید با شماره تلفن 22-65-28-72-6 تماس بگیریم. حالا با هم دیگه جهان ما رو بشنویم با صدای مهسا جمال‌الدین، همکار خوب روانشناس.
عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به موضوع ویروس HIV در خدمت شما هستم.
100% حق زندگی داریم مثل همه آدما، مثل تمام این آدمایی که کنار ما در راه میرن زندگی میکنن. منم دارم نفس میکشم مثل شماها، منم خانواده دارم مثل شما.
HIV اسم ویروسی هست که میتونه وارد بدن ما بشه، وارد گلبول‌های سفید بشه و آرام آرام اونها رو کم کنه. سالهای سال HIV میتونه بی علامت باقی بمونه، ولی فرد مبتلا اون رو منتقل میکنه به دیگران. ایدز مرحله آخر این عفونت هست که دیگه بدن توانایی دفاع از خودش رو از دست داده. از نگرانی های بسیار زیاد این هست که باورهای غلطی راجع به این بیماری وجود داره. هنوز هم هستن کسانی که اگر متوجه بشن فردی مبتلا به HIV هست، نخوان با اون هیچ گونه تعاملی داشته باشن، حتی از حرف زدن با اونها خودداری کنن و خیلی رفتارهای غلط و تعویض‌آمیز دیگه. از اون طرف گروه هایی هستن که دچار ترس و وحشت از این بیماری هستن. مثلا میپرسن آیا خطر نداره که کودکمون رو واکسن بزنیم، نکنه مبتلا به HIV بشه، یا حتی از دادن تست قند خون واهمه داشته باشن که نکنه مبتلا بشن. هستن کسانی که سالهای سال به دندان پزشکی مراجعه نکردن از ترس ابتلا. مشخصا به هیچ عنوان اینها راه انتقال HIV نیست. اینها همه ترس‌های مهم هست و ناشی از ندانستن اطلاعات اولیه در مورد این بیماریه. HIV در حال حاضر یک بیماری مزمن عفونی کاملا قابل کنترله. هرچقدر که زودتر تشخیص داده بشه به نفع خودمونه، چون با درمان‌هایی که بسیار مؤثر هستن و خوشبختانه در ایران کاملا رایگان هست، ما میتونیم در واقع از موهبت یک زندگی نسبتا طبیعی با طول عمر طبیعی برخوردار بشیم و این بیماری رو به دیگران هم منتقل نکنیم. نکته آخر و بسیار مهم این هست که ما گاهی یک اشتباه فاحش مرتکب میشیم. به جای اینکه با بیماری مبارزه کنیم، با بیمار مبارزه میکنیم. افراد این برخوردها رو میبینن که انقدر از HIV و انگ‌ها و تبعیض‌ها و قضاوت‌هایی که وجود داره میترسن که دیگه جرأت نمیکنن تست بدن و دیگه مراجعه نمیکنن و از همه بدتر حرف‌هایی رو که جامعه پزشکی در مورد درمان HIV میزنن باور نمیکنن و همین میشه که این بیماری به صورت پنهان باقی میمونه، منتقل میشه.